صلى الله عليه وسلم. کلام در این بود که دلیل بر قاعده ما یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده چیست؟ یکی از ادله‌ای که ادعا شده است دلالت بر این قاعده دارد نبوی معروف علی الید ما اخذت حتی تعدی است. در سابق این حدیث بحث شد که مورد اشکال بود سندن و دلالتن. با قطع نظر از اون اشکالات، آیا در اینجا اگر اون اشکالات سندیه و جهات دیگر وجود نداشته باشد دلالت دارد بر اینکه ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده یا دلالت ندارد؟ این محل بحث. و عرض کردیم که مراد از این ید جارحه مخصوصه نیست، زیرا حتی در اعیان که قطعاً بر فرض قطع نظر از آن اشکالات شامل حال او خواهد شد، ید معنا ندارد. مثلا فرض کنین یعنی قرار دادن ید بر بیت، بر ماشین و امثال زاله، ید بر مثلا فرض کنین کارخانه، ید بر مثلا فرض کنید یک کشتی، ید بر یک منزل، ید بر یک ماشین به معنای استیلاء بر اوست. لذا یا باید بگیم ید کنایه از شخص باشد از باب مجاز، یا اینکه نه، کنایه از استیلاء باشد، در خود ید تصرف بشود به اینکه این عبارت نخرای از استیلاء است. چون غالبا سلطه بر اشیاء از طریق ید تحقق پیدا می کند، ما در اینجا بگیم مراد از اینکه علی الید ما اخذت، یعنی بر استیلایی که شخص پیدا کرد، این حکم بار است که باید اون چیزی را که بر او استیلا پیدا کرده است به صاحبش برگرداند. استیلا اشکال شده بود که بر منافع معنا ندارد. از کردیم این حدیث جامع افراد نیست و دلیل باید با مدعا تطابق داشته باشند. دلیل اگر بیشتر از مدعا را شامل بشود میگن اعتراض ندارد. دلیل اگر تمام مدعا را شامل نشود میگوین انعکاس ندارد. لذا عنوان اعتراض و عنوان انعکاس به لحاظ عدم تطابق بین دلیل و مدعاست. اینجا اشکالی که بر این حدیث نبوی معروف کرده اند با صرف نظر از اشکالات سندی و دلالی که در سابق بود این است که این دلیل تمام مصادیقی که مورد بحث ما هست را شامل نمی شود. ما می خواهیم بگوییم همون جوری که در عقود صحیحه اگر بر منفعین بود زمان هست، بر منفعت بود و زمان باشد، بر عمل باشد و زمان باشد، در فاسد از او هم همینطور. این مدعای ما هست. نه تنها این حدیث منافع را شامل نمی شود، اعمال را هم شامل نمی شود. اعمال که درش حرفی نیست و بحث نکردن، ولی در منافع مورد بحث بود که منافع نمی شود ید بر اونها و استیلاء بر اونها. از چند جهت اشکال بود. حقیقت استیلا یک معنای اضافی است که قوام او به دو طرف است. یکی مستولی و یکی مستولا علیه. اگر یک طرف وجود داشته باشد طرف دیگر نباشد، دیگه اضافه تحقق پیدا نمی کند، چون معنای اضافی قوامش به طرفین است. دو طرف نباشد اضافه نیست، یکی از دو طرف هم نباشد اضافه نیست. بدون مستولی استیلا تحقق پیدا نمی کند، کما اینکه بدون مستولا علیه ایزن استیلا تحقق پیدا نمی کند. در باب منافع این چنین است، چون منفعت مثلا این دار سکنای این دار است، سکنای دار به حسب زمان تقدیر می شود، میگن آقای سکنای یک ماه، یا این مسافرخانه ها میگن سکنای یک شب، دو شب. خب سکنای یک شب همش در یک جا جمع میشود، خیر، یعنی از ساعت معین تا ساعت معین حساب میکنن. آنن فآنن این سکنا میاد، همه آنات یک جا جمع نمیشود، پس سکنای واقعه در این آنات هم یک جا جمع نمیشود. این تدریجا است، یعنی مینشینه در اون منزل، یا مثلا به هر حال استراحت در اون منزل که میکند، همجور به صورت تدریج. چطور زمانها به تدریج ما استیفاء زمان میکنیم؟ فرض کنیم میگین آقای 60 سال عمر کرده است، معناش چون اون چه که ازش گذشته که گذشته، اون چه هم که در آینده است که هنوز نیامده، پس چیزی که هست اینه که در آن واقع داره همیشه. این آنات رو جمع میکنن به عنوان ساعت، جمع میکنن به عنوان روز، جمع میکنن به عنوان شبانه روز، هفته، ماه، سال و امثال ذلك. سکنای دارم همین جوره، سکنا همیشه در آن واقع می شود، ولی این سکنای واقعه در آنات به عنوان سکنای یک روز، به عنوان سکنای ده روز، به عنوان سکنا، کما اینکه در بحث اقامه عشرت ایام هم همین حرف باید بیاد که این اقامه یک امر نیست که آنی الحصول و دفعی الوجود باشد، بلکه تدریجی الوجود از اقامه ده روز. این شخص میاد همینجور لحظات سپری می شود تا یک دفعه میگن آقا این ده شبان روز اقامت کرد در یک جا. پس ما مضا در امور تدریجیه و ما یأتی با هم جمع نمی شود، بلکه اون چه که وجود دارد فقط آن هست. در چنین مواردی استیلاء بالفعل معقول نیست. شما این کتاب را الان استیلاء بالفعل پیدا میکنید، چرا؟ چون وجود کتاب غیر از همین وجود محسوس چیزی دیگری نیست. وضعیت بر او استیلاء بر اوست، ولی منفعت کتاب که مطالعه کتاب است اون یک جا نیست. مثل دار، استیلاء بر دار یعنی کلید خانه رو که گرفتید، این دار در ملکیت شماست و استیلاء بر اون پیدا کردید، ولی سکنای دار تدریجی است، دفعی نیست. بنابراین چیزی که وجود ندارد یا اون چیزی که وجود پیدا کرده است از بین رفته است، اینجا می توانید اضافه تحقق پیدا بکند بین موجودی که عبارت است از مستولی این طرف و مستولا علیه که عبارت است از منافع. مستولا علیه در باب منافع یا اموری هستند که پیدا شدند و رفت تا از بین نرفت که اون بقی نمیاد، یا چیزایی هستن که آینده میخواد پیدا بشود. پس منافع مستوفات به تموم شد، خبری ازش نیست. منافع غیر مستوفات که پس از این میخواد بیاد الان خبری نیست. پس بنابراین استیلاء بر امر معدوم معقول نیست. چرا؟ چون اضافه به دو طرف است، یک طرفش که مستولی باشد هست این شخص، اما مستولا علی وجود ندارد، پس اضافه تحقق پیدا نمی کند. لذا منافع دار عبارت است از ظرفیت همون دار به عنوان ظرف که قابلیت سکنا را دارد در طول زمان. این اشکال به همین نحوی که عرض کردم یک بیان در حقیقت برهانی است که برای این اشکال است. متأخرین همه این اشکال رو ذکر کردند، ولی بعضی جوابی دارن دادن از این اشکال، به این که اضافه نسبت به هر شیء به حسب همون شیء است، یه جواب اجمالی است. ولی این جواب، جوابی که کافی باشد در رفع این اشکال، در حقیقت نیست. چرا؟ برای خاطر این که ما اگه بخوایم به عنوان خطابه بحث بکنیم، میگیم بله دیگه، یا مثلا به تعبیر بنده اگر اینجور تعبیر میفرمودن این بحث شاید بهتر بود، که این عرف اهل این دقت و دقائق نیست که این آقا استیلا مستولی میخواد، مستولا علیه میخواد، اینا باید وجود داره، تدریج الوجود نمیفهمد، دفعی الوجود نمیفهمد. او اهل مسامحه هست، همینقدر که مثلا شخص بگن آقا یک ماه سکنای این دار را من در مقابل فلان مبلغ به اجاره داده ام، میگن آقا اینجا چی واقع شده است، و کلید در خانه رو به طرف میدن، میگن آقا استیلای بر اون منزل پیدا کرد. و در این امور هم ما باید مراجعه به عرف بکنیم، این حرف رو میتونیم بزنیم اینجور گفته بشه. ولی اگر ما همون حرف دقیقی که به عنوان اشکال گفته شد رو بخواهیم جواب بدیم، چه میشود گفت و چگونه حل این اشکال میشود کرد؟ جواب این اشکال و حلش این است که در مورد اشیاء تدریجی الوجود، ولو وجود اونها به نحو استمرار هست نه به نحو الان، استمرار یعنی سکنا یک امری است که متسرم است، آنن فآنن پیدا می شود. یا مثلا فرض کنین کرایه ماشین می کنید از اینجا تا حالا یا هواپیما، فرق در همه اینا هست، این جوری نیست که یک جا در یک آن جمع بشود مثل اخذ کتاب، نه، این همینطور به اصطلاح در عمود زمان لحظه به لحظه طی مسافت می شود. رکوب اون مرکب منفعت اون مرکب است، حالا میخواد چارپا باشد که در سابق بود، یا سیارات و قطار و هواپیما باشد که امروز هست. رکوب مرکب عبارت است از منفعت اون مرکب. شما همین مقدار که اخذ بلیت برای این رکوب گرفتید، خب دقت بفرمایید، میگن آقا دیگه این منفعت ملک ایشان شد. گاهی ممکنه استفاده بکنید، گاهی ممکنه استفاده نکنید. مثل اینکه طرف خانه ای را اجاره میکند ولی نمیره داخل اون خانه سکونت کند، مسافرخانه ای را اجاره میکند ولی نمیرود در اونجا سکونت کند، میرود منزل رفیقا و دوستاش مثلا، اینو زیاد واقع میشه. مرکبی را اجاره میکند اما سوار اون مرکب نمیشود، حالا یا مشکلی پیش آمد نرفت، یا اینکه اصلا تاخیر انداخت و نرفت دیگه اصلا، اما اون مرکب از اجاره او ساقط. حالا در اینجا همین مقدار که سلطه بر اون شی پیدا کرد که در ید او اون منفعت قرار گرفت، واضح است که همین کفایت میکند که گفته بشود آقا این شخص سلطه بر اون مرکب دارد، بر منفعت او، سلطه بر منفعت این دار پیدا کرده است. و هاکزا در سایر اموری که متصرم الوجود هستند، ولو در دو آن اینها باقی نمی مانند، اما از نظر عرف هم تعبیر کردم، از نظر عرف میگن آقا همین که شخص مانعی بین او و استیفاء اون منفعت وجود پیدا نکرد، میگن این آقا استیلای بر اون منفعت دارد. یه وقت هست که میگه نمیگذارم مثلا، ولی نه، این هر لحظه میتواند برود همون امر تدریج الوجود را استیفا کند. چطور؟ وجود خودش را تدریجا استیفا می کند به عنوان عمر، منفعت هم که امر تدریجی یا استیفا و استکمالش به نحو تدریج هست. بذار 50 سال که در ظرف این دنیا قرار گرفت، میگن 50 سال در اینجا عمر کرد. 100 سال که در اینجا در این ظرف مکان به عنوان دنیا قرار گرفت، میگن 100 سال عمر کرد. ولی 100 سالش یک جا استیفا کرد، خیر، آنن فآنن بود. بنابراین اگر خب نتیجهش اینه اینی که اجاره داده شده است تلف بشود و ما بگوییم اجاره صحیح در حین انهدام، یا اینکه نه انهدام کاشف از بطلان اجاره رأسا باشد، شبیه حرفی که در بحث اجازه گفته میشد که آیا کاشف است یا ناقل. ما تلف عین را مبطل اجاره بدانیم، حالا مبطل اجاره من حین تلف یا مبطل اجاره من رأسها که این عنوان کاشف بدانیم که از ابتدا اجاره باطل است. حالا ثمرش همون ثمراتی است که نظیر اونی که در باب کشف و نقل گفته می شود. در این صورت منافع اون عین، منافع متأخر از این به اصطلاح زمان تلف، آیا مضمون شخص است در فاسد یا مضمون نیست؟ باید بگیم منافع در زمان این شخص نیست. چرا؟ برای خاطر این که در صحیح هست اجاره زمان نبود، چون طبق قاعده اگر در صحیح این اجاره زمان نیست ولو استفهام نکنند زمانی ندارد، همون عوض به عنوان اجاره رو باید بپردازد، ولی اگر استفهام نکرد یا مثلا تلف شد، در اگر تلف صحیح می بود اجاره و تلف می شد ضامن بود، خیر اتلاف غیر از تلفه ها، منزلی را به هر حال اجاره کرده است، سیل آمد منزل را برد، اجاره صحیح هم بود، آیا اون مقداری را از زمان که استفاده نکرده است را میتواند مطالبه بکند از صاحب منزل؟ خیر، چون تلف شده است به تلف سماوی در اجاره صحیحه. در اجاره فاسده هم منافع غیر مستوفات و منافع متأخره از به اصطلاح انهدام عین، اون منافع مورد زمان برای مالک عین نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اگه صحیح بود زمان نداشت منافع متأخر از تلف. در فاسد از اجاره منافع متأخره از تلف مورد زمان نیست. پس بنابراین زمان منافع معدومه تا آخر زمان مدت اجاره بنابر فرض صحت اجاره اگر زمان نباشد در مورد فاسد هم همینطور. بله اگر ما گفتیم تلف مبطل اجاره نیست، مقتضای قاعده این است که منافع اگر مبطل اینا فرد دوتا فرض که در صحیح اجاره مثل زمان نباشد در فاسدش هم زمان نیست، مبنی بر این است که ما تلف را مبطل اجاره بدانیم، حالا چه من رأسه ها یعنی از ابتدا یا من حین تلف. خب پس بنابراین ایام بعد از تلف اجاره ای نیست، پس در صحیح زمان نیست، در فاسد هم قهرن به تبع به حکم عکس قاعده زمان نیست. در اگر مبنای دوم را گفتیم که گفتیم خیر با تلف اجاره از بین نمی رود، اجاره به قوت خودش باقی است، شاید همین رو بشود تقویت کرد. در این صورت اگر قائل بشویم با تلف اجاره باطل نمی شود، مقتضای قاعده این است که منافع معدومه از زمان تلف تا آخر مدت اجاره مورد زمان باشد و مدرک هم در اینجا قاعده ید نیست، چون تلف شده یدی نیست در اینجا. مثل این که مثلا اگر عین که اجاره داده شده است به اجاره فاسده، یک شخصی بیاد اون عین را غصب بکند از مستأجر ولی اجاره فاسد بوده است، باز یک غاصب دیگری بیاد از این غاصب غصب بکند، مثل این که یکی میگرد میگه یک شخصی دزدی کرد، یک دزدی آمد از اون دزد دزدید، میگرد اون کس که از دزد به دزد است شاه دزد است. مقتضای قاعده ما یزمن زمان منافع است برابر این مبنا تا آخر زمان اجاره، چون باطل نمی شود اگر صحیح بود مورد زمان بود، پس در فاسدش هم زمان هست و قاعده ید اقتضا ندارد در اینجا زمان مستأجر را نسبت به منافع زمان خروج مال از ید او غصباً، مستأجر ضامن نیست چون منافعی که در ید غاصب هست و رو منافع به صورت تدریج حاصل می شود در ید مستأجر نبوده، غصب شده از فرزند. در غاصب اول هم همین حرف رو می زنیم، می گیم زمان نیست. حالا یک بحثی در باب تعاقب عیدی دارن که آیا در باب مثلا فرض کنید عینی که به سرقت برود یا غصب شود، اگر چند غصب در اینجا به صورت تو سلسله طولیه واقع بشود، زید از عمر غصب کرد، باز خالد آمد از زید غصب کرد، یکی دیگری آمد از خالد غصب کرد، مالک میتواند ید هر کدوم رو بگیرد، آیا در اینجا هم بحث تعاقب عیدی میاد نسبت به زمان؟ چون فرض اینه که زمان هست، آیا میاد؟ اون حرف در اینجا جاری نیست، چون بحث تعاقب عیادی نسبت به اعیان هست نه نسبت به منافع. این رو هم داشته باشید، یه وقت اگر قاضی شدید فرق بدانید بین تعاقب عیدی در باب اعیان و تعاقب عیدی در باب منافع، که در باب اعیان اون بحث جاری هست، لذا مالک سراغ هر کدوم از اینها که زورش میرسد میتواند برود، ولی در باب منافع نه، سراغ همون نفری که از او غصب کرده است باید برود. شیخ انصاری رضوان الله علیه پس بنابراین با این توجیه میتوانیم بگیم که قاعده حدیث ید علی فرض تسلیم این حدیث سندن و دلالتن تا اینجا مشکل و محظوری از ناحیه شمول این حدیث و انعکاس این حدیث نسبت به منافع ندارد. مرحوم شیخ ولی حرف اینه که اشکال اساسیش اینه که اولا سند این مورد اشکال بود و عمل اصحاب معلوم نیست که مستندی به این حدیث باشد، برفرض هم مستند باشد جبران ضعف سند نمی کند. ثانیا در دلالتش اشکالاتی بود که عرض کردیم در سابق. شیخ انصاری پس دو دلیل تا اینجا آورد، یکی مسئله قاعده اقدام بود، دوم حدیث معروف نبوی. مرحوم آقای خویی اقدام را قبول می کند، ولی مرحوم امام رضوان الله علیه ما عرض کردم که ایشان قاعده اقدام را صغرن و کبرن مخدوش می دانند و ما تقویت کردیم جانب ایشان را که هم از نظر صغرا مورد اشکال است و هم از نظر کبرای کلی که در بحث اقدام هست. بعد از اینکه این دو از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه قابل قبول نبود، ادله دیگری را برای قاعده ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده ذکر کردن. یکی از اونها روایت موثقه از رسول اکرم صلوات الله سلام علیه که سند موثق از حضرت صادق سلام الله علیه است که حضرت میفهمان قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه، این سه چیز، و حرمت ماله که حرمت دمه. این که حضرت این فقره از فرمایش حضرت مورد استشهاد مرحوم شیخ قرار گرفته است، مراد از این که فرمودن حرمت ماله ممکن است این باشد که تشبیه در اصل حرمت باشد، البته این خلاف ظاهره، یعنی همون دوری که دم مؤمن حرام است مال او هم حرام است، البته فعل مناسبه با خودش باید در نظر بگیریم، و بنابراین حرمت حرمت تکلیفی می شود. این معنا همون دوری که متأخرین عموما فرموده اند در نهایت بود و خلاف ظاهر هست. چرا؟ چون ظاهر این است که پیامبر اکرم در مقام تعظیم مؤمن هستند و در مقام تعظیم این مناسب نیست که بگی آقا مالش درش در مالش تصرف نکنی، این در مال هیچ کسی انسان حق تصرف ندارد. علل خصوص که در بعضی از احادیث وارد شده است که لا یحل مال امرئ این مسلم آمده، عنوان مسلمان نه عنوان مؤمن، یا بحث مؤمن هست. حرمت تصرف در مال این در مقام تعظیم با هم چندان سازشی ندارد، کما اینکه حمل بر مبالغه هم که حرمت مال مثل حرمت به اصطلاح دم باشد، این بیان مبالغه هم در حقیقت خلاف ظاهر است. چرا؟ چون حمل بر معنای مبالغه باید قرینه داشته باشد و صرف بودن در مقام تعظیم هم نمیشود قرینه بشود. ظاهر این است که همونجوری که بزرگوارم تصریح دارند، این حرمت به معنای احترام است، یعنی حد که مال مؤمن جایز نیست و مال مؤمن نباید هدر برود. همونجوری که خون او احترام دارد، مال او هم احترام دارد. و مقتضای عموم این تنزیل این است که هر احترامی که برای دم مؤمن ثابت است، برای مال او هم ثابت است. حالا دم مؤمن محترم است از این که حق ندارد کسی اراقه دم مؤمن کند، هدر بدهد دم مؤمن را که بی مبالات باشد نسبت به دم مؤمن. اگر علیه الله قتلی واقع شد نسبت به مؤمن، تکلیف هست که باید این دم او هدر نرود، برای قاتل رو باید بگیرن و به سزای عملش برسانن. امثال دارد در مال او هم همینطور. پس تکلیف هست که احترام مال مؤمن بر همگان لازم است. لذا بر همه این معنا نهاده شده است که احترام مال مؤمن را باید داشته باشد، همون جوری که جان مؤمن محترم است. خب اگر معنای این حدیث این باشد که مال مؤمن محترم است، می توانیم از این احترام مال مؤمن استفاده بکنیم که پس بنابراین اگر از بین رفت ضامن باشد یا خیر؟ این معنا را ان شاء الله فردا عرض خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.